أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بس پیش رفت که گفتیم موضوع اصلی بحث ما اینه که کسی باع ثم اشتراه ثم اجازه. اگر کسی بیع فضولی انجام بده، بعد خودش بره از مالک بخره، بعد اون بیع فضولی قبلیه رو اجازه بده، این معامله باطل یا باطل نیست؟ دیروز اشکال ششم رو مطرح کردیم. اشکال ششم میگه آقا این معامله باطله، به خاطر اینکه وقتی که تو رفتی و معامله دوم را انجام دادی با مالک اصلی، مالک اصلی آمده در مال خودش تصرف کرده، بیع کرده دیگه. وقتی مالک اصلی آمده در مال خودش تصرف کرده، بنابراین تصرف منافی با عقد اول کرده، چون اگر عقد اول درست بود این مالک اصیل دیگه کاره ای نبود نسبت به این ماژیک که این رو بخواد بفروشه دوباره. پس صرف این که مالک اصیل وارد معامله می شود، این می شود فسخ معامله اولا. در خاتمه استدلالشون هم فرموده بودند که آقا در اینجا نیست که ما اینجا این حرف رو بزنیم، در همه بیوع جایزه همین حرف رو همه میزنن. مثلا میگن آقا اگر یه نفری مالش را هبه کرد، اگر مالش را هبه کرد، ببینید اگر اینجا سکوت کنن بهتر ما میتونیم درس رو بگیم. اگر مالش را هبه کرد، بعد شما دیدی فردا ورداش با این ماژیکی که هبه کرده بود شروع کرد به نوشتن، یا معامله انجام داد خیار ایوان سه روزه، در این سه روز اگه سکوت کنید ما هم اینجا حرف میزنیم، اگر سکوت اگر سه روز تمام بشه معامله تمام میشه. خب این قبل از سه روز شما میبینید طرف اومد سواره خرش شد و شروع کرد به خر سواری. خب اینجا همه فقها همین رو میگن، نشون میده که این رفتار مالک کشف میکنه از این که ایشون از حق الخیار خودش استفاده کرده، مثلا یا هبه خودش رو پس گرفته و باطل میشه. اینجا هم همینه. اینجا هم وقتی که روز شنبه این بایه آمده و معامله کرده، روز دوشنبه دوباره خودش خود مالک اصیل آمده معامله کرده، اینجا ببینید بایه فضولی آمد، بایه فضولی با کی معامله کرد؟ با مشتری اصیل. روز دوشنبه قراره بایع فضولی با کی معامله کنه؟ با مالک اصیل. اگر مالک اصیل این معامله رو قبول داشته باشه، دیگه معنا نداره بیاد سر ماژیک دوباره معامله کنه، چون اگه معامله رو قبول داره یعنی ماژیک را قبول داره که برای مشتری اصیله. پس این که میاد وارد معامله میشه یعنی یک تصرف خلاف قبول اون عقد قبلی داره انجام میده. ما در همه بیوع جایزه و متزلزله ما همین حرف رو میزنیم، اگر مالک یک تصرف منافی انجام بدهد، میگیم کشف کنه از بطلان عقد قبلی. جناب شیخ ما اینجا همینه میگیم، این عقد باطله. جناب شیخ میفرمایند که نه، تفاوتی وجود داره بین ما نحن فی و اونجا. تفاوت خیلی تفاوت ظریفی هست. البته بعدش جناب شیخ یک بیانی دارند، اون بیان بیان خوبیه ولی بیان کاملی نیست. بیان دقیق برای تفاوت گذاری بین این دو مقام اینه. ببینی، پس می فرمایند که چرا، خطاب به جناب شیخ انصاری داریم میپرسیم، چرا در سایر عقود جائزه مثل هبه یا بی در زمان خیار صرف عمل منافی را مبطل می دانید، ولی در اینجا عمل منافی را فقط اسقاط حق فاعل قلمداد می نمایید؟ تفاوت بین ما نحن فیه و سایر عقود جائزه چیه؟ در سایر عقود جائزه هم جناب شیخ ما با شما خود شما رو به رو هستیم دیگه. حضرت عالی میفرمایید ها اون کسی که هبه داد ماجیکو برداشت پای تخت نوشت دیگه تمامه، من الان آقا این ماجیک رو به شما هدیه میدم. اگر آمدم و نوشتم معلوم میشه که آقا پس گرفتم دیگه، اصلا معلوم میشه. ولی اونجا نمیگه آقا بنده اینجا اثبات شما کردی، حق را هنوز متزلزلن باقی میمونه. خب اونجا همینه بگید جناب شیخ، اونجا بگید این وقتی ورداشت استفاده کرد هنوز اون هبه قبلیش متزلزلن باقی میمونه، میتونه بگه آقا من همون هبه رو قبول دارم. بفرمایید فرق چیه؟ فرق خیلی فرق دقیقیه. جواب این پس میشه سؤال چه جواب؟ فرق ما نحن فی و سایر عقود جائزه در حلیت و حرمت تصرف مالک در مال است. میگه ببینید، و اینکه در عقود جائزه قائل به بطلان عقد شدیم به جهت جمع میان دو قول شارع است. دو قول شارع این است که از طرفی فعل منافی را در عقد جائز اجازه داده، از طرفی تصرف در مال غیر را اجازه نداده. خوب دقت کن، در عقود جائزه که ما میگیم عقد به صرف عمل منافی باطل میشه، من اینو بهشون هبه کردم بعد ورداشتم ازش استفاده کردم، دو تا قول شارع داریم. قول شارع به این که آقا این عقد عقد جائز بوده، هبه بوده، میتونی پس بگیری، پس من میتوانم فعل منافی انجام بدم. وقتی خرم و فروختم خود شارع به من گفته من میتونم تا 3 روز تصرف منافی انجام بدم، معامله رو باطل کنم. از طرف دیگه شارع به من گفته حق نداری در مال غیر تصرف کنی، اگر من این هبه کردم بعد ماجیک را گرفتم و استفاده کردم اگر من این رو استفاده کردم میشه استفاده حرام، در حالی که شارع به من گفته میتونی استفاده کنی، استفاده من حرام نیست. پس معلوم میشه اینی که من برمیدارم جایزه، جایزش هم از این بابه که تصرف در مال غیر نیست. وقتی تصرف در مال غیر نیست یعنی عقد خراب شده دیگه، چون عقد قبل بوده، یا هست یا نیست. اما در ما نحن فی تا قبل از اجازه تصرف جائز است و حتی بعد از تصرف می توانم اجازه دهم. این دو تا رو، هر دو رو شارع به من گفته، هر دو رو شارع به من گفته. گفته آقا در عقد فضولی میاد به من میگه آقا ماشین که تو فروختم به زید، من میگم ای تصرف میکنم، این تصرف من جایزه چون من هنوز اجازه ندادم، تصرف میکنم، این جلسه رو باش مینویسم، تمام که شد میگم من اجازه دادم. حالا اگر قائل به نقل باشی از همون لحظه منتقل میشه، اگر قائل به کشف باشی مشتری میتونه بیاد خسارت بگیره، ولی شرعا جایز بود من تصرف کنم. ولی خب بالاخره این ماجیکا هر چند جلسه عوض میشه، 11 جلسه، هر 11 جلسه عوض میشه، یعنی 1/11 کم شده بستگی اون که بله، هر 11 جلسه 1/11 کم شده. مشتری میتونه من بگه آقا شما 1/11 در مال من بوده استفاده کردی، خدا هم بهت گفته بوده جایزه چون مالکش تو بودی اجازه نداده بودی، 1/11 ضامن هستی باید به من پولشو بدی. پس اونجا که ما میگیم باطله مجبوریم بگیم باطله، چون یه عقد بوده و بس. شارع به من گفته بوده میتونی فعل منافی انجام بدی، از طرفی گفته بوده نمیتونی در مال غیر تصرف کنی. پس من اگر اومدم فعل منافی رو انجام دادم معلوم میشه تصرف در مال غیر نبوده، پس اون عقد خراب شد، تمام شد. اما در ماننوفی در عقد فضولی شارع به من گفته 1 میتونی در مال خودت تصرف کنی، 2 میتونی هم اجازه بدی بعدن. لذا لازم نیست اگر فعل منافی، صرف فعل منافی مبطل نمیباشد. اینم از این مطلب. لذا اون فرمایش دقیقی که دیروز جناب شیخ داشتن گفتن آقا این کاری که تو انجام میدی فسخ نیست، فسخ انشاء فسخ میخواد، این تفویت محله، این در ما نحن فی میاد اما در سایر عقود نمیاد، چون اونجا تفویت محل همان است و در حقیقت بطلان عقد همان همیشه. خب اینم از این مطلب. بعد جناب شیخ یه عبارتی دارن میگن آقا در ما نحن فی، در ما نحن فی العقد متزلزل من حیث حدوث، اما در سایر بیوع العقد متزلزل من حیث بقا. اینم یه تفاوتی که بین این دوتا هست، العقد متزلزل من حیث الحدوث در بیع فضولی چون مالک نبودی رفتی فروختی از همون حدوثش رو حواست، در سایر عقود نه، من خودم مالک بودم اومدم هبه کردم از حیث حدوث مشکلی نداره. اونی که هست شارع از حیث بقا اینو متزلزل قرار داده، گفته هر وقت دلت خواست میتونی چیکار کنی پس بگیری. بله جا. نه عقد فرض بر اینه عقد هست به شرا صورت عقد وجود داره. خب ببینید عبارتتون رو از کجا بخونم؟ ها جاهای عجیب غریبی دارید میگید. عمل التزام، آره، و عمل التزام فی مثل الهبه و بی، آره خب، و عمل التزام فی مثل الهبه و البی فی زمان الخیار بانفساق العقد منزل خیار به مجرد الفعل المنافی. اما التزام در مثل هبه و بی در زمان خیار به اینکه فسخ عقد صورت میگیرد از صاحب خیار به مجرد فعل منافی، فلان صحت تصرف المنافی یتوقف على فسخ العقد، به خاطر اینکه اساسا صحت تصرف منافی توقف دارد بر فسخ عقد، و الا وقع فی ملک الغیر، صحت عقد، صحت تصرف منافی متوقف است بر فسخ. اگر من تصرفم درست باشه که شارع به من گفته میتونی تصرف کنی، پس معلوم میشه عقدش باطله، و الا تصرف من در مال غیر میشد که خود خدا به من گفته تصرف در مال غیر نشاید و نباید. و خب به خلاف ما نحن فی، در خلاف ما نحن فی، فإن تصرف المالک فی ماله المبیع فضولاً صحیح فی نفسه لوقوعه فی ملکه، به خاطر اینکه تصرف مالک در مال خودش که به طور فضولی مبیع واقع شده است، فروخته شده است فضولاً، این تصرف صحیح است فی نفسه لوقوعه فی ملکه، این صحیح است فی نفسه به خاطر اینکه در ملک خودش واقع شده، خود خدا بهش گفته تو میتونی تصرف کنی، خود خدا گفته بعدش هم میتونی اجازه بدی. فرای توقف علی فسخه، این متوقف بر فسخ نیست، صحت تصرف بنده متوقف بر فسخ نیست، من میتونم تصرف کنم ولی قائل به فسخ نباشم. غایت الامر انه اذا تصرف فات محل الاجازه، غایت الامر اینه که بعضی وقتا وقتی تصرف کرد محل اجازه فوت میکنه و طبیعتا منحل میشه، تمام میشه، ولی اینطور نیست فسخ من ملازمه با بطلان باشه، عمل من، ببخشید، عمل من منافی به معنای بطلان باشه، نه، عمل میکنم، تصرف میکنم، بعدن هم اجازه میدم، چه اشکالی داره؟ پس صرف عمل نمیتونه موجب بطلان باشه در عقد حضوری. و من دالکه یظهر ما فی قوله رحمه الله اخیرن و بالجمله حکم العقد الفضولی حکم سائر العقود الجائزه بل اولا، از همین جاست اشکالی که در قول اون بزرگوار هست آخر بحثشون که گفتن بالجمله حکم عقد الفضولی حکم سائر عقود جائزه است بلکه اولاست، اون مستشکلی که جواب در سادس مطلب را مطرح فرموده بود. بله الان توضیح میدم، حکم عقد فضولی حکم سایر عقود جایز است، یعنی با تصرف منافی باطل میشه، اون آخر عبارته، و بالجمله حکم العقد فضولی صفحه 444، بالجمله حکم و عقد فضولی قبل الاجازه کسائر العقود الجائزه بل اولا منها، که گفتیم که در حقیقت ایشون مطرح هم نفرموده بود که این اشکال مال چه کسی است. این حالا میشه اگر که نرم افزار داشته باشید این بالجمله حکم عقد فضولی حکم سایر العقود الجائزه بل اولا رو سرچ بکنید، با شما نوشته مستشرف کیه، سرچ بکنید ببینید در عبارت ها وجود داره یا در عبارت ها وجود نداره، میخوره به مستشکل اشکال ششم. میگه که از همین جا معلوم میشه حرف او غلطه، حکم بیع فضولی با بقیه عقود فرق میکنه. چرا؟ علتش هم نیست که ما گفتیم همه خط بالاتر، به خاطر اینکه در سایر بیوع تصرف منافی یعنی تصرف در مال غیر و حرام، اما در مال نحن فی تصرف منافی به معنای تصرف در مال غیر نیست، تصرف در مال خودشه، اشکالی نداره. این میشه حکمت اصلیش. جناب شیخ خیلی فرق دیگری هم ذکر میکنن، فإن قیاس العقد المتزلزل من حیث الحدوث علی المتزلزل من حیث البقاء قیاس مع الفارق، قیاس عقدی که از حیث حدوث متزلزل است
سایر عقود جائزه با اون عقدی که از حیث بقا ببخشید فضولی با اون سایر عقودی که از حیث بقا متزلزل هستند، یعنی سایر عقود جائزه، قیاس مع الفارقه، اینا با هم دیگه فرق میکنن. فضلاً ان دعوى الاولویه، و اصلش هم قبول نداریم که اینا هم حق باشن، چه برسد به این که این یکی اولا باشه. بچه اولویت شو دیروز گفتیم دیگه، ایشون گفت اولاست به خاطر اینکه اون خودش معامله کرده، میگیم تصرف منافی باطل میکنه. اینجا دیگه یه نفر دیگه معامله کرده به طریق اولا، تصرف منافی این باطل میکنه، میگه اینجا اصلا طریق اولویتی نیست. و سیجی مزید و بیان لذالک فی بیان ما یتحقق به رد، باید بحث اصلی را در بحث رد مطرح کنیم که ببینیم رد به چی محقق میشه. آیا رد به، گفتیم اجازه به فعل محقق میشه اگر من لوازمش باشه، رد به چی محقق میشه؟ آیا رد هم به فعل خالی محقق میشه یا محقق؟ کی رد کنه؟ خب دیگه خیال راحت میکنه دیگه، معمولا همه عقلا همین کارو میکنن دیگه. یعنی بیان اشکال ایشون رو بکنیم، شاید ببینید همینو میخواد بگید شما. ایشون میگه ببینید ما باید حکمت تشریع رو مد نظر قرار بدیم. اگه ما آمدیم گفتیم فعل منافی موجب رد نیست، چه دلیلی داره که مالک، و بعد اضافه کنید که تازه بعضی از فقها میگن مشتری اصیل هم از طرف خودش لازمه، ظاهر مشهور همینه، مشهور میگن وقتی بیع صورت میگیره بین مشتری اصیل و بایع فضولی، از طرف مشتری اصیل بیع لازمه، چه لزومی داره که مالک اصیل اصلا بیاد رد بکنه معامله رو؟ هر کاری دلش میخواد با این مال انجام میده، معامله هم رد نمی کنه. چرا رد کنه؟ چه دلیلی داره رد کنه؟ فقط میشه نمیدونم آدم خوبی باشه و نخواد اذیت بکنه و از این حرفا، و الا میاد از ماژیکش استفاده میکنه، روز اول استفاده میکنه، بعد یه ماه تعطیل سفر میشه، بعد روز دوم استفاده میکنه، بعد یک شنبه شهادت امام عسکری، شنبه هم بینو تعطیله، اینو تعطیل میشه میره تا دوشنبه، دوشنبه میاد استفاده میکنه، میدونی شروع میکنه. برای چی باید رد بکنه؟ پس میگن تعالی فاسد داره. اگر اومدیم ما رد را گفتیم به فعل محقق نمیشود، بدبخت مشتری باید به اون سمنش که داده رفته هیچ دست نزنه، اگر هم دست خودش هم باشه نباید دست بزنه، دست طرف خودش لازمه، بایم اون وسط هست. این اشکال باید بعدا تو بحث مایت تحقق و به رد مورد نظر قرار بگیره، و بناهن علا قوله که میگه مشتری هم میتونه رد بکنه از طرف خودش هم جایزه، که سید صاحب عروه معتقده که نه، از طرف مشتری هم جایزه، اونم میتونه رد بکنه، اونم این اشکال وارد نمیشه. حالا بذارید تو بحث مایه تحقق و بهر نه. من دیگه میگه که من فعل منافی انجام میدم ولی انشاء نمی کنم. پس اگه تصریح بکنه چی؟ میگه من قبول دارم، مگه من صبر کنید حالا خواهم گفت. بله همینطور بود که من گفتم، اشکال شما همین بود. خب اینم از این مطلب. این حالا باید در جای خودش در اون بحث مایه تحقق و به رد، در حقیقت این اشکال در اون بحث هست که مایه تحقق و به رد چی هست، اینو بذارید اونجا یادتون باشه، اونجا مورد بحث قرار بدهیم. البته تو ذهنم اینه که مایه تحقق و به رد جناب شه خیلی سریعا بحث رد و رد میکنن. خب بریم سراغ در حقیقت اشکال هفتم. اشکال هفتم میگه آقا ما اصلا نه کاری به عقل داریم، نه کاری به عقلا داریم، نه کاری به این برداریم، نه کاری به اون برداریم. روایات متعددی وجود دارد که مفاد این روایات این است که عقد، این عقد لوباء ثم اشتراه ثم ملکه باطل. یعنی وقتی روایات داریم باطله، شما رفته بودید بخواستید به عمومات و اطلاقات تمسک کنید که همچین عقدی رو تصدیق کنید، ما روایات خاصه میاریم در این باب که این معامله باطله. بریم سراغ اولین روایتی که اینجا مطرح هست. بقیه روایت ها رو تونتون خواهیم خوند. روایت اول این مقداری بیان بیشتری احتیاج داره. پس مثل هفت روایاتی داریم که عموماً و خصوصاً بر بطلان مورد بحث ما دلالت دارند. اول، الف، الف کوچیک، پیامبر از بیع ما لیس اندک نهی فرموده، تو پرانتز یعنی آنچه مالکش نیستی. میدونید این روایت دو معنا رو میتونه هم در خودش داشته باشه. مالکس اندک یعنی بیعی که تو نمیتونی تسلیمش بکنی، این ممکنه این معنا رو داشته باشه. مثلا روایت لا تبع مالکس اندک یا نه نبی ان بیع مالکس اندک، ظاهرا در روایات شیعه اونی که آمده اینه، نه نبی ان بیع ما لیس اندک. در روایات سنی آمده لا تبع ما لیس اندک. حالا شاید من الان اشتباه میکنم، رو متن دوباره خواهم بود چون نوشتم این. ظاهرا این حالا بالاخره اصل مضمون از پیغمبر مسلم رسیده. این دو تا معنا ممکنه داشته باشه. یه معنا این است که یعنی اون چیزی که در نزد تو نیست، نمیتونی قدرت بر تسلیمش رو نداری، لا تبع. یا نه، اونی که معمولا ازش فهمیدن این است که یعنی اون چیزی که مالکش نیستی، مالکش اندک یعنی مالکش لک، اون چیزی که مالکش نیستی اونو بفروش. خب اینم داشته باشه. پس پیامبر از بی مالکش اندک نه فرموده. بی چند تفسیر میتوان از این روایت داشت. بر همین بچی که مالک بیع ما لیس لک معنا بکنی، در اصل عقد فضولی این بحث مطرح شده. ظاهر چند تفسیر میتوان از این روایت داشت. این روایت یعنی چی؟ بگیم یدل علی الفساد بالنسبت الی مخاطب والمالک. بگیم آقا مال بیع مالیس اند، لا تبع مالیس اندک، میدونی یعنی چی؟ یعنی اساسا اگر کسی مالک نیست بیع بکنه، این بیعش باطله. چه نسبت به مخاطب؟ حالا این مخاطب مالک رو تو بعدیش توضیح میدم، تو پارسالتون حتما خوندید. یا بگیم یدل علی الفساد بالنسبه الی المخاطب للمالک. توضیح مطلب، توضیحش دقیقه. ببینید ظاهر این روایت اینه، وقتی میگه لا تبع مالیس اندک، یعنی اگر مالک نیستی معامله انجام نده. نهی مشعر به فساده، یعنی اگر مالک نیستی معامله انجام بدی معاملت باطله مطلقا. مطلقا، یعنی نه برای اون کسی که بیع انجام میدهد این معامله واقع میشود، نه برای مالک. مثلا مفاد روایت میگه همچین بیعی رو انجام نده، یعنی همچین بیعی باطله.
لا تبع ما لیس عندک، یعنی همچین بیعی اگر کسی مال غیر را بفروشد همچین بیعی مطلقا باطله، نه برای خودش واقع میشه نه برای مالک واقع میشه.
پس اگر این معنای اول که ظاهرش هم واقعا همینه بگیریم، این نشون میده بطلان عقد فضولی مطلقا دیگه خیالمون راحته، دیگه اصل به یه فضولی هم باطله، چه برسه به این که با اصل و مشتراه و تنبه ملک اینا همه دیگه باربندیل به یه فضولی میشه، همه باطل. واقعا هم ظاهر روایت نبوی اینه، وقتی میگه لا تبع ما لیس عندک، یعنی چیزی که مال خودت نیست را اگه بفروشی باطله مطلقا، اصلا عقد باطله. اما پارسال اومدید خوندید دیدید عجب، همین پیغمبری که فرموده لا تبع ما لیس عندک، همین پیغمبر فرموده بارک الله فی صفقت یمینک به کی؟ به عروه، که چکا کرده؟ که ما لیس عندک را فروخته. پس گفتید معلوم میشه باید جمع کرد، باید فقیهانه نگاه کرد. جمع به اینه که ما لا تبع ما لیس عندک یعنی معامله برای توی مخاطب که رفتی بیع فضولی انجام دادی، مخاطب یعنی فضولی، مخاطب یعنی تو که مالت نیست رفتی معامله کردی، یعنی به نسبت به توی مخاطب که فضولی هستی معامله باطله، نه به نسبت به مالک اصلی، نسبت به مالک اصلی منوط به اجازه است. حاصل جمع میان روایت لا تبع ما لیس عندک و روایت بارک الله فی صفقت یمینک و امثالش، پارسال آمدید کم استظهرناه و ما این گونه استظهار کردیم از این روایت. چی گفتیم؟ گفتیم که مراد از لا تبع ما لیس عندک یعنی ای مخاطب فضولی معامله برای تو واقع نمی شود، به نسبت به تو کشکه، ولو برای خودت هم بری بفروشی ای دزد قاصد، برای تو کشک معامله، برای کی واقع میشه؟ برای مالک اصیل واقع میشه، اوست که مدار بی دستشه، میتونه قبول کنه میتونه رد کنه. پس ما آمده دومی رو استظهار کردیم، لا تبع ما لیس عندک یعنی لا تصح البی، یا بگو تبطل البی به نسبت الال فضولی. حالا مطلقا یعنی معامله با برای کی واقع نمیشه؟ اگر این معنا رو گفتی یعنی معامله برای فضولی واقع نمیشود، اطلاق هم داره مطلقا، معامله برای فضولی واقع نمیشود مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه بعدن مالک بشود، چه بعدن مالک نشود. روایت میگه برای فضولی معامله واقع نمیشه، در حالی که حاصل مطلب شما بزرگواران در مسئله لوباء ثم اشتراه و ثم ملکه این است که معامله برای فضولی محقق میشه. اون فضولی که تو بودی آمدی ماژیک را دزدیدی بردی فروختی، بعد اومدی از من خریدی، بعد اون ماژیک را اجازه دادی معامله قبلی را، معامله قرار پولش تو جون تو بیاد، اون 20 دلاره که تو اون مثال زدی یه تو بیاد، در حالی که پیغمبر فرموده لا تبع ما لیس عندک و معلوم شد لا تبع ما لیس عندک مراد اون نیست، مراد به نسبت به مخاطب، مخاطب هم یعنی فضولی، یعنی اون کسی که قراره بره مال غیر رو بفروشه. خب پس اینم علل اطلاق. خب جناب شیخ خیلی بعیده که اینجا این روایت منظورش این باشه که بعدن مالک بشود، مثلا همچین اطلاق گیری خیلی بعیده که منظور روایت این باشه که حتی اگر بعدن مالک بشود برای فضولی واقع نمیشود. درسته؟ ما هم تا حالا همچین برداشتی از روایت نداشتیم. داتم یعنی برای فضولی واقع نمیشه. شیخ میگه خب من تا حالا میگفتم مطلقه، یعنی مستشکل در حقیقت میگه، میگه من تا حالا میگفتم مطلق، ما از اطلاقش استفاده میکنه، حالا که همچین اشکالی کردید من یه قدم میرم بالاتر، میگم اصلا ظهور روایت اتفاقا در اونجاییست که بعدن مالک بشود. تا الان میخواستم از اطلاق استفاده کنم، بگم مطلق است، همین رو میگیرن همون رو میگیرن، حالا میگم اصلا روایت ظهورش در اینه، ظهورش در بنای اطلاق اینه. چرا؟ خاطر که پیغمبر که حرف علکی نمیزنه، حرف معلوم که نمیزنه، معلومه که تو بری مال یکی رو بفروشی بر تو واقع نمیشه. کجاست که شبهه داره که پیغمبر باید بیاد بگه که اگر بفروشی مال مال تو واقع نمیشه؟ اونجایی که خودش بعدن مالک باشه که شبهه داشته باشه که مال این بشه. پس روایت پیغمبر اگر بود که بعدن مالک نشود در همون حال فضولی معاملش واقع نمیشه، این که حرف روشنی بود. فضولی و مال غیر و فروخ مال غیر، کی گفته وقتی فروخ مالک میشه؟ صورت بعد در جایی باشه که شبهه داشته باشه که مالک میشه، اونم موردیست که بعدا خودش مالک بشود. فعلا جواب نمیدیم ما. این اصل استدلال. پس نتیجه استدلال این شد که روایت نبوی یه معنای ظهور بدوی داشت که ما نتونستیم بهش پایبند باشیم، شما ها نمیتونید پایبند باشید. اگه پایبند باشید سبق المخلوق، ما که میگیم این معامله باطله، اگر اون معنای اولیش رو بگیری که معامله باطل، کلا به یه فضولی باطله، تا فضولی بود میخواد بعدن اجازه بده، بعدن بخره، بعدن نخره، هر کار، تا فضولی شد باطل شد، این که اولیش. ولی دومی، اگر دومی هم بگید ما از اطلاق استفاده میکنیم، بخواید شک و شبهه در اطلاق بکنید، ما میگیم مثلا ظهور داره در معنا. ببینید اصابع الاخبار مستفیضة الحاکیه لنهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع ما لیس عندک. بله همونی که گفتم درست گفتم، لا تبع ما لیس عندک از طریق عامه رسیده، اونی که در روایات شیعه هست نها عن بیع ما لیس عندک، که اینو میتونید کتاب البیع امام صفحه 363 مراجعه کنید، اونجا این بحث رو ایشون مطرح کردن. فإن النهی فیها، در اون اخبار مستفیض نهی که وجود دارد، اما لفساد البیع المذکور، یعنی بیع فضولی هست، مطلقا به نسبت الى المخاطب و الى المالک، که این فیکون دلیلا علی فساد العقد الفضولی، مطلقا دلیل میشه میباشه بر فساد عقد فضولی، که ما نحن فی هم یکی از اقسام بیع فضولیه، این هم باطل میشه. و اما لبیان فسادهی، یعنی فساد بیع مذکور یعنی بیع فضولی، به نسبت الی المخاطب خاصتن، به نسبت به مخاطب است، کم از تظهرناهو، همچنان که ما استظهار کردیم. استظهار ریشش سبکتر از ظهوره. ما دقت بفرمایید، یه ظهور داریم، اینو نمیخونید تو کتب ها، مال منم نیست، ما از بعض از اساتیدمون داریم، یه ظهور داریم، یه استظهار داریم، یه اصالت و ظهور داریم، اینو با هم دیگه فرق میکنه. ظهور یعنی ظهور بدوی، یعنی به هر کدوم از عقلا بدی، اونایی که عبارتو میفهمن یه همچین معنایی ازش درک میکنن،
ظهور این روایت رو عرض کردیم در چه معنایه؟ در بطران به فضولیه. استظهار یعنی ما میایم جمیع شرایط رو نگاه میکنیم، میایم میگیم که ببین اینجا همین متکلم اینم گفته، ببین اینم گفته. اگر مطالبی که تو ذهن من هست، دانش من نسبت به متن اگر در ذهن تو هم باشد، تو هم همین را خواهی فهمید. استظهار یعنی میگم درست ظهور بدویش نیست، ولی چند تا من قرینه به شما نشون بدم، ببین اینطوری گفته، ببین اینطوری گفته، ببین قبلش هم اینو گفته، ببین به قول غربی ها کانتکسش چیه، زمینش چیه. اینا رو که تو قرار بدی، اینو بهش میگیم تو هم همینی که من فهمیدم و میفهمی. سه اصالت ظهور. اصالت ظهور یعنی هیچی نداره، ولی عقلا میبینن برای روابطشون بالاخره باید یه چیزی، یه پایه‌ای بذارن. میان میگن آقا درسته که این مطلب ممکنه مراد متکلم نباشه یا باشه، ولی ما این بنا رو میذاریم، از این به بعد هر کس مثلا اینجوری صحبت کرد باید مطلق گفت، باید پای لرز مطلقش بشینه. فردا اومد گفت من منظورم این نبود، منظورم اون نبود، 3000 تا قرینم آورد. یعنی وقتی مطلق صحبت کرد بنای عقلاییه، یعنی که اصالت ظهور قرار داد. یعنی ما از این به بعد میگیم که کسانی که قرار دادن نه به من قرار داد یه روز شده باشه، یعنی عقلا اینطوری شد. یعنی نمیشه ما محاورات عرفی رو ول کنیم که وقتی حرف زدی باید پای لرزش بشین، نمیشه اصالت. خب پس اینجا شیخ میگه ما اومدیم چیکار کردیم؟ استظهار کردیم، یعنی اومدیم به تو گفتیم آقا درست، اینقدر فقط به یه روایت نگاه نکن، شرایط رو نگاه کن. همین پیغمبری که گفته لا تبع ما لیس عندک فرموده بارک الله فی صفقت یمینه، اینا رو جمع کن. حالا اگر اون چیزایی که تو ذهن من هست تو ذهن تو هم باشه، تو هم همونی که من فهمیدم اون میفهمی که همین هم هست. ما میگیم بله، معلوم که پیغمبر به اون اطلاق نمیخواسته دیگه، وقتی هم گفته مالا سلن لا تبع مالا سلن ده فیکون و دالن. حالا چه آمدیم گفتیم به نسبت به مخاطب است فقط، یعنی میگه ای فضولی اگر رفتی معامله کردی، معامله برای تو واقع نمیشه، میمونه دست مالک، برای مالک ممکنه واقع بشه. فیکون و دالن علا عدم وقوع بیع مال غیر لبائهی، بیع مال غیر را اگر بایع مال غیر معامله کرد، برای بایع واقع نمی شود. چجوری؟ مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه بعدن مالک نشود، چه ولو ملکه فعجازه، چه بعدا خودش مالک بشه و اجازه بده که صورت مسئله ماست. بابا همچین چیزی نیست، ما همچین اطلاق گیری رو نمی فهمیم از این. اینطوری میگی؟ من یه قدم میرم بالاتر، میگم بلکه اساسا از ظاهر ارادت و حکم خصوص صورت تملک ای بعد البی و الا فعدم وقوعهی له قبل تملکهی من مالا یحتاج الى بیان. میگه اصلا ظاهر همین است که او اراده کرده از حکم خصوص صورت تملک بعد البی را، و الا اینی که اگر یه نفری بره مال غیر رو بفروشه بی بر او واقع نمیشه، که این که واضحه. تو رفتی کیف من رو فروختی بر تو، یعنی اسلام مجوز دزدی را بدهد رسما، این که معلومه که مجوز دزدی نمیده اسلام. پس اینکه پیغمبر آمده گفته لا تبع، و بعدم زیاد اخبار یه دونه نیست که، اخبار مستفیضه. پس معلوم میشه متعدد هم بوده، معروف هم بوده، مطرح هم بوده، فقها و روات هی نقل کردن اینو. یه چیزی باید باشه، ولی دزدی نشاید و نباید. خب میگه روشنه. پس مورد همین جاست، ولی اگر مال دزدی و نفروش اگه بفروشی مال تو نمیشه. این که لا یحتاج الا بیان، این روایت اول. چند تا روایت دیگه هم وجود داره که من عددش رو گذاشتم، فکر میکنم 6 تا روایت اینجا وجود داره. انشاءالله روز دوشنبه 5 تا روایت دیگر رو هم خواهیم خواند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.